روسیه پس از ماه‌ها تنش با اوکراین و غرب در صبح روز پنجشنبه 5 اسفند سال 1400 به خاک اوکراین حمله کرد. این حمله در برابر سیاست‌های آمریکا و ناتو شکل گرفته بود و اعلان جنگی از طرف روسیه به سمت آمریکا و کشورهای اروپایی بود. ولی چی شد که بعد از فروپاشی شوروی و دوستی گورباچوف با آمریکا و غرب تنها 33 سال بعد جهان به نقطه فعلی رسید؟ روزنامه نگار معروف آقای ولادیمیر پازنر در کنفرانسی در دانشگاه یل آمریکا توضیح داد که چی شد ما از برادر گربی یعنی همون گورباچوف به پوتین فعلی رسیدیم و چی شد که دنیایی که قرار بود بعد از فروپاشی شوروی وارد یک صلح جهانی بشه به یک چنین تنشی رسید. در این ویدیو قرار راجع به این قضیه صحبت کنیم. دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. منبع ما در این ویدیو سخنرانی آقای ولادیمیر پازنر، خبرنگار معروف در دانشگاه یل. لینک کامل سخنرانی ایشون رو من در توضیحات گذاشتم. در جریان سخنرانیش تمامی منابع موثق رو رونمایی میکنه و به تعداد زیادی از اسناد که از قضا تمامی اونها آمریکایی اشاره میکنه. حتما فرصت کردید یه سر به اون لینک بزنید و سخنرانی کامل ایشون رو گوش بدید. اما قبل از پرداختن به این ویدیو با همین شخصیت یعنی آقای ولادیمیر پازنر آشنا بشیم، ببینیم که چرا آقای پازنر برای آمریکایی‌ها اینقدر مهمه و به عنوان یک منبع موثق به شمار میره. آقای پازنر در فرانسه متولد شد. پدرش روس بود و مادرش فرانسوی، ولی از همون دوران کودکی با مادرش به نیویورک رفت و در آمریکا بزرگ شد. اینکه نیمی فرانسوی بود و نیمی روس و همچنین از کودکی در آمریکا بزرگ شده بود باعث میشه که یکم بیشتر درگیر اختلافات بین آمریکا و اروپا با روسیه باشه. در جوانی هم به عنوان روزنامه‌نگار در شوروی مشغول به کار بود و بعد هم به عنوان روزنامه‌نگار خاک شوروی رو ترک کرد و به نیویورک آمریکا اومد و در نیویورک کار خبرنگاری رو ادامه داد. همین رفت و آمد بین دو کشور یعنی شوروی و آمریکا با مطالعه در مورد سیاست باعث شده دید خیلی بهتری نسبت به مسائل این دو کشور پیدا کنه. چون دستگاه پروپاگاندای روسیه به مراتب ضعیف‌تر از آمریکا و انگلیسه و چیزی که ما و اکثر مردم جهان میشنویم از رسانه‌های غربیه. ایشون در نهایت تو سال 2018 در دانشگاه یل کنفرانسی میذاره و کل روند تاریخی روابط بین دو کشور آمریکا و روسیه رو با سند و مدرک بسیار قوی توضیح میده. ما هم دقیقاً از جملات ایشون استفاده کردیم، یک کلمه از خودمون اضافه نکردیم. حتی عنوان ویدیو رو که گذاشتیم چگونه آمریکا پوتین رو به وجود آورد عین عنوانیه که خود ایشون بر روی کنفرانسش گذاشته، How the United States created Vladimir Putin. همین عنوان رو ما بر روی ویدیومون گذاشتیم. سخنرانی آقای ولادیمیر پازنر برای سال 2018 میلادیه، 4 سال پیش، 4 سال قبل از اینکه بین آمریکا و اوکراین جنگی در بگیره. آقای پازنر در ابتدای بحث اعلام میکنه که ما در دوره خطرناکی هستیم. کی؟ 2018. روابط بین آمریکا و روسیه، چه روسیه کنونی و چه شوروی سابق، هیچ وقت تا این حد تنش نداشته. پازنر ادامه میده، در دوره جنگ سرد من در شوروی زندگی میکردم و در اونجا هم روزنامه نگار بودم، ولی میگه حتی در بدترین شرایط جنگ سرد هم تا این حد تنش بین آمریکا و روسیه وجود نداشت. در زمان شوروی ترس زیادی از بمب اتم و جنگ های بین ابرقدرت ها بود. فیلم های خیلی زیادی هم هر دو کشور راجع به این قضیه می ساختن و هر دو بسیار در این زمینه محتاط بودند. اما بعد از یه مدتی اون ترس ها از بین رفت. مردم جوری با هم رفتار می کردن انگار که اصلا بمب اتمی وجود نداره. ولی در حال حاضر احتمال استفاده از بمب اتم در جنگ ها بسیار بالا رفته. حتی احتمال استفاده اشتباه هم وجود داره، یعنی احتمال اینکه اتفاقی بر اثر سوء تفاهمی از بمب اتم استفاده بشه و همه چیز رو از بین ببره. چون اعتماد بین دو کشور کاملا از بین رفته. در گذشته چند بار کامپیوترها به اشتباه حمله بمب اتمی رو در دو طرف اعلام کردند، یعنی در شوروی و در آمریکا. قبلنا از وقتی که شما دریافت میکردید کشوری بهتون حمله اتمی کرده تا وقتی که بخواد جواب حمله رو بدید چند دقیقه زمان میبرد. 10 دقیقه معمولا زمان میذاشتن و همین زمان کافی بود تا صحت و سقمش رو پیدا کنن. ولی الان دیگه اینجوری نیست. الان اگه یکی از این اشتباهات رخ بده بدون شک کشور مقابل در کسری از ثانیه حمله واقعی رو انجام میده، چون هیچ کدوم از طرفین به اون یکی اعتمادی نداره و هر دو این رو یک زنگ خطر جدی در نظر میگیرن. آقای پازنر در ادامه میگه همین چند وقت پیش بود که ما نسبت به وضعیت جهان بسیار خوشبین بودیم. وقتی گورباچوف با آمریکا نزدیک شده بود و همه میگفتن گربی گربی یا برادر گربی، همه میگفتن آمریکا و روس‌ها بالاخره با هم دیگه دوست شدن. ولی در مدت زمان کوتاهی همه چی برعکس شد. دقیقاً چه اتفاقی افتاد که ما از برادر گربی به وضعیت و تنش الان رسیدیم؟ شوروی از زمانی که گورباچوف بر سر کار اومد خیلی دووم نیاورد. گورباچوف تو ماه مارچ 1985 میلادی به قدرت رسید و در دسامبر 1991 دیگه چیزی به اسم شوروی وجود نداشت. بعضیا میگن فرو پاشید، ولی خود آقای پازنر میگه فرو نپاشید. طبق قراردادی به اسم بلوویش اکوردز 3 تا رئیس جمهور یا رهبر، یعنی رئیس جمهور اوکراین، رئیس جمهور بلاروس و رئیس جمهور روسیه که در اون دوران یلتسین بود، تصمیم گرفتن به صورت مستقل عمل کنن. تصمیم گرفتن که اتحاد جماهیر شوروی رو منحل کنن. قطعاً هر کدوم از این افراد دلایل خودشون رو داشتن. ولی اگر به یلتسین نگاه کنیم دلیلش کاملا مشخصه. اون رهبر قسمت روسیه بود و نفر دوم بعد از گورباچوف، چون گورباچوف رهبر کل امپراتوری شوروی بود. روسیه بخشی از شوروی رو تشکیل میداد، هرچند بزرگترین بخش، ولی در هر صورت بخشی از اون امپراتوری بود. وقتی شوروی وجود نداشته باشه دیگه رهبری هم وجود نداره و این فرد یعنی یلتسین میتونست از شر گورباچوف راحت شه. و این دقیقاً همین کاری بود که انجام داد. وقتی شوروی نباشه دیگه چیزی به اسم پیمان ورشو هم وجود نداره. پیمان ورشو چی بود؟ پیمان ورشو یک پیمان نظامی بین کشورهای اروپایی بلوک شرق بود. این پیمان به امضای 8 کشور اروپایی، یعنی شوروی، آلبانی، آلمان شرقی، بلغارستان، چکسلواکی، رومانی، لهستان و مجارستان رسید و در جنگ سرد رقیب اصلی ناتو محسوب میشد. وقتی شوروی از بین رفت این پیمان هم از بین رفت. در این زمان آمریکا باید تصمیم میگرفت که با این روسیه جدیدی که ایجاد شده چطور برخورد کنه، یعنی روسیه پس از فروپاشی شوروی. آمریکا باید تصمیم میگرفت که سیاستش در برابر کشور جدید چه چیزی باشه. در مقابل یلتسین هم باید تصمیم میگرفت که سیاستش در برابر آمریکا چطور باشه. خیلی سریع بعد از فروپاشی شوروی یلتسین تو فوریه 1992 به آمریکا رفت. در جلسه‌ای که با اعضای کنگره آمریکا داشت اعلام کرد که مردم روسیه آمادن تا دست دوستی به سمت آمریکا دراز کنند برای دنیایی بهتر و بدون جنگ و جهانی با صلح و دوستی ملت‌ها. این چیزی بود که اکثر مردم روسیه می‌خواستن و الان هم اکثر مردم روسیه اگه خیلی طرفدار دوستی با آمریکا نباشن ولی دوست دارن حداقل توافقی بین دو ملت وجود داشته باشه. این چیزی بود که یلتسین هم می‌خواست. اما در ازاش چی دریافت کرد؟ آمریکا میتونست به 2 روش با روسیه جدید برخورد کنه. یکی این که بیاد با روسیه مثل دشمنش در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم رفتار کنه، یعنی آلمان و ایتالیا، یا مثل چند تا کشوری که اشغال شده بودن مثل فرانسه، یا مثل کشورهایی مانند انگلیس که اشغال نشده بودن در جریان جنگ ولی آسیب شدیدی دیده بودن. و به طور کلی میتونست روی کردی که با اروپا در پیش گرفته بود رو با روسیه هم در پیش بگیره، یعنی یه راه حلی رو پیاده کنه که نازی‌ها و فاشیست‌ها دیگه در این کشورها ظهور نکنن و کمونیست‌ها هم دیگه به قدرت نرسن، چون در اون سال‌ها کمونیسم در فرانسه و ایتالیا هنوز قدرتمند بود. دور هم جمع شدن، پلنی رو پیاده کردن به اسم مارشال پلن که خیلی‌ها اون رو قوی‌ترین سیاست خارجی آمریکا تا به امروز می‌دونن. Thank you. آمریکا با همین مارشال پلن کلی پول خرج کرد که یه سری چیزایی که دوست داشتن تو اروپا از بین بره اونها از بین بره و فرهنگ و تفکر و سیاست مردم اروپا به سمت آمریکا تمایل پیدا کنه. سیاست بسیار موفقی بود. رنگ اروپا عوض شد، همون رنگی شد که آمریکا دوست داشته باشه و کاملا به اهدافشون رسیدن. این سیاست رو میتونستن در برابر روسیه هم پیاده کنن. به این طریق میشد دموکراسی ذره ذره در روسیه شکل بگیره. آقای پازنر اینطور میگه، میگه بذارید باهاتون رو راست باشم، روسیه هیچ وقت در هزاران سال تاریخ خودش دموکراسی نداشته، به هیچ وجه. اگر قبلا داشت میتونستیم بگیم یه زمانی اینجوری بوده و روسا حداقل میدونن دموکراسی چیه، ولی هیچ وقت نبوده و مردم روسیه اصلا نمیدونن دموکراسی چه شکلیه. پس سیاست آمریکا میتونست اینطور باشه. اینا پیشنهادهای آقای پازنره. میگه سیاست آمریکا میتونست اینطور باشه، بیایید کمی پول هزینه کنیم، ذره ذره دموکراسی رو در روسیه جا بندازیم و به این طریق وقتی اونا مزه دموکراسی رو بچشن دیگه نمیذارن کمونیسم یا یک تفکر تمامیت خواه به اون کشور برگرده. این میتونست یه رویکرد باشه که قبلا هم جوابش رو در اروپا به طور مثبت پس داده بود. رویکرد دیگه میتونست این باشه که بگن 40 سال شما بمب اتمتون و ترس استفاده از بمب اتمتون رو سر ما بوده، شما هم در جنگ سرد شکست خوردید، حالا باید تاوانش رو بدید، شما باید بابت این همه سالهای سیاه تقاص پس بدید و تنبیه بشید. یعنی یک سیاست خیلی سختی رو در مقابل روسیه اتخاذ کنند. در ابتدای کار در آمریکا هر دو نظریه مطرح شد و هر دو دیدگاه طرفدارانی هم داشت، تا اینکه میرسیم به اوایل سال 1992 میلادی. در این سال در آمریکا یک سندی مطرح شد. این سند رو فردی مطرح کرد به اسم پول ولفوویتس. این فرد در وزارت دفاع آمریکا کار میکرد، مسئول تنظیم سیاست‌های وزارت دفاع آمریکا بود. سندی هم که مطرح کرد معروف شد به دکترین ولفوویتس، البته نه به طور رسمی، ولی خب معمولا ازش به این اسم یاد میکنن. همین الان هم اگر همین اصطلاح رو سرچ کنید تو اینترنت میتونید کامل مفاد این سند رو مشاهده کنید. بعدن همین سند به طور رسمی تبدیل شد به دکترین بوش. این مقاله بعدها به دست نیویورک تایمز رسید و به صورت عمومی افشا شد. اما این سند چه چیزی رو مطرح میکرد؟ همینطور که گفتیم خیلی راحت آنلاین میتونید پیدا کنید، نیویورک تایمز این رو افشا کرده و در اختیار عموم قرار داده. این سند این رو میگفت، من عین متنش رو میخونم: آمریکا به هیچ عنوان نباید به هیچ کشور دیگه‌ای اجازه بده که باهاش رقابت کنه. آمریکا باید قدرت برتر جهان باشه و ما باید به متحدانمون بگیم که خودشون دنبال سلاح نباشن، چون ما واسهشون سلاح تولید میکنیم، و ما باید حواسمون به روسیه باشه، چون ما نمیدونیم مسیرش به کدوم سمت قراره بره. خرس بزرگ ممکنه دوباره روی پاهاش وایسه و دوباره شروع به غرش کنه. وقتی این مقاله توسط نیویورک تایمز به خارج درس کرد، خیلی ها در آمریکا از این مقاله انتقاد کردند و بهش اعتراض کردند. جوری که ادوارد کندی گفت این مقاله یک مقاله امپریالیستیه که هیچ کشوری نه میتونه و نه باید قبولش کنه. در نهایت سری مقاله رو حذف کردند و دوباره توسط آقای چینی و وزیر دفاع وقت آمریکا آقای پاول نوشته شد. ولی صحبتشون بازم تقریبا همون بود. این بار گفتن آمریکا و روسیه باید تنها ابرقدرت‌های جهان باشند و یه جورایی این نظریه در نهایت مورد قبول قرار گرفت. ولی رویکرد آمریکایی‌ها در برابر روسیه به این صورت بود که شما دیگه ابرقدرت نیستید، شما دست دوم قدرت رو تشکیل میدید و لطفاً آروم و ساکت باشید. آقای پازنر میگه اگر افرادی سیاست‌های اخیر آمریکا رو دنبال کرده باشن، حرفای من براشون عجیب نیست و همه این حرفا سند و مدرک داره، سند و مدرک‌هایی که در داخل خود آمریکا است و خود رسانه‌های آمریکایی اونها رو افشا کردن. اما یه فلش‌بک کوچیک بدیم به داستان گورباچوف. در جلساتی که معمولاً با گورباچوف میذاشتن بسیار اصرار کرده بودند که گورباچوف اجازه بده آلمان دوباره یک پارچه بشه و دیوار برلین خراب بشه. جیمز بیکر که اون موقع وزیر امور خارجه آمریکا بود به گورباچوف گفته بود اگر دیوار برلین رو خراب کنی ناتو یک اینچ هم به سمت شرق گسترش پیدا نمیکنه. آقای پازنر میگه وقتی من اینو میگم خیلی ها با من مخالفت میکنن، میگن این حرفو نزده، چیزی راجع به یک اینچ جلوتر رفتن و عقب زدن گفته نشده. در اینترنت و در یوتیوب هم خیلی ویدیوها ازش ساختن و گفتن که یک چنین حرفی زده نشده، ولی آقای پازنر برای حرفش سند داره. سند آقای پازنر در 12 دسامبر 2017 اثبات شد. در کجا؟ در آرشیو دفاع ملی آمریکا در دانشگاه جورج واشنگتن. این آرشیو گفتگوی گورباچوف با بیکر رو از حالت محرمانه خارج کرد و در دسترس عموم قرار داد. در اون سند به وضوح میتونید این جمله رو از بیکر ببینید. اما فقط بیکر اینو نگفت به گورباچوف، خیلی های دیگه هم اینو گفته بودن. رهبر آلمان غربی هم در اون دوران گفته بود. ما لینک آرشیو ملی و این مدرک رو هم پیدا کردیم، لینکشو در توضیحات گذاشتیم. در اونجا به وضوح اعلام شده که نه یک بار بلکه سه بار جیمز بیکر به گورباچوف تضمین میده که ناتو حتی یک اینچ هم به سمت شرق نمیاد. اما قبلش بذارید یک کم با ناتو آشنا بشیم و ببینیم دقیقاً ناتو چیه. ناتو مخفف اینه، North Atlantic Treaty Organization، میشه به معنای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی. این سازمان با پیمانی در 4 آوریل سال 1949 در واشنگتن دی سی پایه‌گذاری شد. در ماده 5 این پیمان نامه نوشته شده که حمله به یکی از کشورهای عضو ناتو معادل حمله به تمامی کشورهای عضو میشه و همه باید در مقابلش دفاع کنند. هر کشوری هم که عضو ناتو باشه باید سالیانه 2% از درآمد خودش رو به ناتو بده تا ناتو بتونه ارتشش رو تقویت کنه. ناتو در حال حاضر بزرگترین پیمان نظامی جهانه و بیش از 30 کشور در حال حاضر عضو ناتو هستن. اما اصلا ناتو برای چی تشکیل شد؟ بعد از جنگ جهانی دوم شوروی خیلی قدرتمند شده بود و غربی ها از استالین به شدت می ترسیدن. شوروی تمام اروپای شرقی رو تحت نفوذ خودش درآورده بود و تا آلمان شرقی هم نفوذ کرده بود. این بسیار دولت‌های غربی رو می‌ترسوند. در نهایت انگلیس پا پیش گذاشت برای مقابله با این تهدید، درخواست ایجاد سازمانی مثل ناتو رو به میون آورد و با عضویت 5 کشور کار ناتو آغاز شد. خیلی سریع 5 تا شدن 12 تا کشور. مدیریتش رو به واشنگتن سپردن. اسمش رو هم گذاشتن ناتو. شوروی هم برای مقابله با ناتو پیمان ورشو رو با متحدانش امضا کرد و در این دوران دو طرف شدیداً روی قدرت بمب اتمی خودشون کار کردند. همه می دونستن اگر جنگی بین این دو جناح شکل بگیره جنگی خواهد بود که دنیا رو با بمب اتم نابود می کنه. ما بعداً مفصل درباره خود ناتو و ورشو و همچنین زندگی نامه استالین صحبت خواهیم کرد. فعلا با همین توضیح مختصر بریم به سراغ ادامه داستان گورباچوف با آمریکا. در نهایت گورباچوف پذیرفت و دیوار برلین خراب شد. ناتو هم سر حرفش موند. در زمان بوش پدر هیچ پیشروی نداشتن. در زمان 4 سال اول کلینتون هم همینطوری موند و گسترشی پیدا نکرد. ولی در 4 سال بعدی کلینتون و تقریبا در سال 1996 ناتو تصمیم گرفت به سمت شرق گسترش پیدا کنه و در 3 کشور لهستان، جمهوری چک و مجارستان نفوذ کرد. تو سال 1998 نیویورک تایمز مقاله‌ای در واکنش به تصمیم گسترش ناتو چاپ کرد. یک مقاله بسیار تند و تیز و یک جهتگیری آشکار علیه سیاست‌های آمریکا. کی چاپ کرد؟ نیویورک تایمزی که مال خود آمریکا بود. عین این مقاله رو هم خدمتتون می‌خونم. امروز 2 می 1998 این آغاز یک جنگ سرد جدیده. روزها کم کم شروع میکنن و به این تصمیم واکنش منفی نشون خواهند داد و این در سیاستهاشون تأثیر خواهد گذاشت. این یک اشتباه وحشتناکه و هیچ دلیلی برای انجام این کار وجود نداره. این تصمیم به یک باره تمام اون رابطه دوستی که قرار بود بین روسیه و آمریکا شکل بگیره رو تحت تأثیر قرار داد. همه چیز از همینجا شروع شد. در همون دوران یلتسین واکنش نشون داد و گفت شما قول داده بودید که همچین کاری نمی کنید. پس دیگه ما چطور میتونیم به شما اطمینان کنیم؟ آقای پازنر در اینجای کار یه چالشی رو توی کنفرانسش مطرح میکنه. یه بازه زمانی در نظر میگیره. میگه گورباچوف در ماه مارچ 1985 به قدرت رسید. تا سال 2007 که پوتین 7 سال در مسند قدرت بود 22 سال ما بازه زمانی داریم. من شما رو به چالش میکشم. در این 22 سال یک مورد پیدا کنید که شوروی یا روسیه چه در سیاست‌های خارجی و چه در سیاست‌های داخلیشون کاری کرده باشند که به هر نحوی آمریکا را عصبی کرده باشه یا ناامید کرده باشه یا بر ضد اونا باشه. آقای پازنر خودش جواب میده. میگه حتی یک مورد هم وجود نداره. در تمام این 22 سال حتی کوچکترین کاری بر ضد سیاست‌های آمریکا از طرف روس‌ها وجود نداشته. و حالا روسیه در مقابلش چی دریافت کرد؟ اول گسترش ناتو، بعدش بمباران یوگوسلاوی که توسط ناتو انجام شد و ناتو تقریبا تماماً به آمریکا وابسته بود. سیاستاشو کاملا از آمریکا می گرفت. سازمان ملل هم اصلا این حمله رو محکوم نکرد. بمباران یوگوسلاوی در 24 مارچ سال 1999 تا 10 ژوئن همون سال ادامه پیدا کرد. بعدش به رسمیت شناختن کوزوو بود که قرنها قسمتی از سربستان بود. افرادی در روسیه بودند که میگفتند دارید غول رو از چراغ جادو میارید بیرون، چون اگه شما این کارو بکنید بقیه کشورام شروع میکنن، همه ادعای استقلال طلبی میکنن و خیلی از مرزها دوباره تغییر میکنه. روسیه هم در قبال ناتو این کار رو بعدها انجام داد و در برابر آبخیزیا همین کارو کرد. آبخیزیا رو به رسمیت شناخت و از اونجا دیگه جنگ سرد به اوج رسید، رسمی شده بود. در دوران یلتسین ما یلتسین رو میبینیم که بسیار عصبی بود. اون شروع به سخنرانی‌هایی در این باره کرد. تو سخنرانی‌هاش با عصبانیت میگفت ما هایتی نیستیم. شما نمیتونید با ما مثل هایتی رفتار کنید. ما کشور بزرگی هستیم. ما تاریخی بسیار غنی داریم. و روسیه دوباره برمیگرده. بارها با عصبانیت این جمله رو تکرار کرد که روسیه دوباره برمیگرده و در نهایت میرسیم به سال 2000. ولادیمیر پوتین به عقیده آقای پازنر رأی نیاورد، ولی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و جز و اولین درخواستاش این بود که روسیه عضو ناتو بشه. چرا روسیه نباید عضو ناتو باشه؟ ناتو تشکیل شده بود که از اروپا و یا شاید بقیه جاهای دنیا در برابر شوروی محافظت کنه. محافظت در برابر کشوری که شما نمیتونستی تصمیماتش رو پیشبینی کنید. حالا دیگه شوروی وجود نداشت و دیگه پیمان ورشوی وجود نداشت. پوتین در ابتدای کار میگفت چرا ما نباید یک جامعه‌ای تشکیل بدیم و روسیه هم عضوی از اون جامعه باشه و با هم در برابر بعضی از خطرهایی که ممکنه جهان رو تهدید کنه محافظت کنیم. مقامات آمریکایی یه جوری بهش جواب دادن تو این مایا که فعلا برو یه دوری بزن، برگرد ببینیم چی میشه. این رو هم ما نمیگیم. مثال خود آقای پازنر تو کنفرانسش در همین حده، به همین شکل تحقیرآمیز. پوتین بعدش گفت چطوره یه جور دیگه با هم همکاری کنیم و با هم عضو اتحادیه اروپا بشیم. باز هم مقامات اروپایی و آمریکایی قبول نکردن. گفتن کشور شما خیلی بزرگه و ما نمیتونیم شما رو به عنوان یک عضو بپذیریم. به گفته آقای پازنر همه اینها رسما سندش موجوده و همه رو میتونید راجع بهش کامل تحقیق کنید. در تمام این مدت همش به روسیه یادآوری میشد که شما دیگه کشور مهمی نیستید. روس‌ها مثل آمریکایی‌ها یه حسی دارن که احتمالاً ریشه در تاریخشون داره. حس می‌کنن یه مأموریتی دارن که باید بهترین در دنیا باشن. در دوره‌های زیادی از تاریخ هم همینطور بودن. شاید ما ایرانی‌ها هم تا حدودی این رو درک کنیم. وقتی به تاریخمون نگاه می‌کنیم، حس می‌کنیم باید اون دوران شکوهمند باستان رو زنده کنیم. با همچین روی کردی، وقتی شما به روس‌ها بگید شما دیگه اهمیتی ندارید و دیگه کشور مهمی نیستید، این حس رو در اونها ایجاد میکنید که دارید بهشون توهین میکنید و این قضیه ذره ذره باعث ایجاد یک خشم بزرگ در مردم این کشور میشه. و مردم این خشم رو نسبت به گورباچوف هم داشتن. همه میگفتن تو کشور رو فروختی. مردم معتقد بودند گورباچوف باید در مقابل آمریکا ایستادگی میکرد. شاید براتون عجیب باشه گورباچوفی که اینقدر در بین غربی‌ها عزیزه در میان مردم روسیه بسیار منفوره. در حال حاضر کمتر از 5% مردم روسیه از سیاست‌های گورباچوف و یلسین دفاع میکنن. اما در اینجای کار ما دیگه اونها رو نداشتیم. ما پوتین رو داشتیم. پوتینی که دیگه عوض شده بود. حتی پوتین وقتی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد سریعاً با بوش تماس گرفت و اعلام آمادگی برای هر نوع کمکی کرد. کمک هم کرد. در افغانستان بسیار به بوش کمک کرد. گفت اگه نیاز دارید از خاک ما یا از سربازای ما برای حمله به افغانستان، افغانستانی که توسط طالبان اداره میشد، میتونید استفاده کنید. ما استقبال میکنیم. یعنی فقط به زبون نمی آورد، حتی در عمل به آمریکایی‌ها می گفت ما دوست داریم با هم متحد شیم و با هم با تروریسم جهانی مبارزه کنیم. ولی در اعضای همه اینا هیچ چیزی از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها دریافت نکرد. نهایتاً می رسیم به سال 2007. در سال 2007 در شهر مونیخ پوتین در یک جمع 20 نفری در مونیخ سخنرانی کرد. دقیق‌تر در تاریخ 20 فوریه سال 2007 پوتین اینطور گفت: به نظرم کاملا مشخصه که گسترش ناتو هیچ ربطی به مدرنیزه کردن یا تجهیز متحدانش یا برای حفظ امنیت اروپا نداره. برای کشور ما این قضیه یک تهدید جدی محسوب میشه که میزان اعتماد ما رو نسبت به غرب بسیار کمرنگ میکنه و ما این حق رو داریم که بپرسیم دقیقاً برابر چه کسی و برای مقابله با کی این گسترش رو دارید رقم میزنید و چه بلایی سر تضمین‌هایی که متحدان غربی ما بعد از منحل شدن معاهده ورشو به ما دادن اومده. امروز چه بلایی سر اون اعلامیه ها و قول قرار ها اومده. هیچ کس حتی اونا رو یادش هم نمیاد. ولی من به خودم اجازه میدم که به شنوندگان این جلسه یادآوری کنم که چه چیزهایی گفته شده بود. دوست دارم قسمتی از گفته های دبیر کل ناتو آقای ورنر در تاریخ 17 می 1990 در بروکسل رو یادآوری کنم. او در اون زمان گفته بود همین که ما آمادگی این رو نداریم که ارتش ناتو رو در خارج از مرزهای آلمان مستقر کنیم به شوروی یک اطمینان و امنیت قوی میده. پوتین ادامه داد در حال حاضر این اطمینان و امنیت قوی کجاست؟ و میدونی جواب اون فرد به من چی بود؟ گفتن بله، این گارانتی که ما ناتو رو از آلمان اونورتر نمیاریم به شوروی داده بودیم، نه به روسیه. شما شوروی نیستید، شما روسیه هستید. خب شما چه انتظار برخوردی از پوتین و روسیه دارید؟ این سوال رو هم همچنان آقای پازنر داره میپرسه. پوتین در همون سال اعلام کرد که دیگه کافیه و شما باید به ما احترام بذارید و دشمنی پوتین با غرب از همون سال 2007 شروع شد. سال 2017 پوتین در یک سخنرانی درباره سیاست‌های خارجی اینطور گفت: اشتباه ما این بود که زیادی به شما اعتماد کردیم و اشتباه شما این بود که زیادی از این قضیه سوء استفاده کردیم و ما امروز به وضعیت حاضر رسیدیم. آقای پازنر میگه شاید شما فکر کنید که من به خاطر وضعیت موجود دارم آمریکا رو مقصر میدونم، ولی من دوست ندارم از کلمه مقصر استفاده کنم. این یک تصمیم اشتباه سیاسی بود. این قضیه مربوط به روس‌ها نمیشه. این تصمیمی بود که در نهایت باعث تغییر در رویکرد پوتین نسبت به غرب و به خصوص آمریکا شد. و به خاطر همین من میگم چگونه آمریکا پوتین رو به وجود آورد. چیزی که الان باش روبرو هستیم و اینکه پوتین به غرب اعتماد نداره باعث میشه هر نوع تغییری در این رویکرد بسیار سخت بشه. پازنر میگه ما الان در یک جنگ قدرت جدید هستیم. ما الان در یک جنگ سرد جدید هستیم که همه رو تهدید میکنه. خطر جنگ اتمی و استفاده از بمب اتم در این جنگ ها بسیار بالاست. چیزی که امروزه کمتر ازش میترسیم در حالی که خطرش به شدت تهدیدمون میکنه و احتمال اینکه زیر پرچم این قدرت ها یک گروه تروریستی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه بسیار بالاست. این قضیه باعث شده رسانه ها در روسیه یک چهره منفی و سیاه از آمریکا درست کنند و رسانه‌ها در آمریکا دقیقاً همین کار رو در مقابل روسیه دارن انجام میدن. آقای پازنر یک داستان خیلی جالبی هم تعریف کرد در این کنفرانس. گفت من به یک گروهی پول دادم تا تمامی مقالات نیویورک تایمز رو در 3 سال گذشته، یعنی بین سالهای 2015 تا 2018 که کنفرانس رو برگزار کرده بود، این مقاله ها رو بررسی کنن، ببینن آیا مقاله‌ای پیدا میکنن که از روسیه خوبی گفته باشه. جالب اینجاست یه مقاله هم پیدا نکردن و تازه نیویورک تایمز مد نظر ایشون بود که از نظر خود ایشون معتبرترین و آزادترین رسانه آمریکاست. به قول آقای پازنر حتی یه جا هم نگفتن که مثلا فردی رفته روسیه و دیده روسیه بستنی‌های خوشمزه‌ای داره. اصلاً همه مقالات منفی و سیاه‌نمایی کامل، کاری که روسیه هم در خاکش و در کشورهای متحدش در قبال آمریکا داره انجام میده. در انتها آقای پازنر جمله ای از هرمان گورینگ رو مطرح کرد. هرمان گورینگ دست راست هیتلر بود و فرمانده نیروی هوایی آلمان نازی. این فرد در دادگاه نورنبرگ به اعدام محکوم شد، اما قبل از اعدام از یه طریقی بهش سم میرسونن و خودش رو مسموم میکنه. در یک مصاحبه با یک روزنامه آمریکایی اینطور گفت: به طور طبیعی مردم جهان جنگ نمیخوان، نه تو روسیه، نه تو انگلیس، نه تو آمریکا، نه تو آلمان، اینو همه میدونیم، ولی در نهایت این رهبران کشورها هستن که سیاستها رو تعیین میکنن و همیشه مردم به راحتی میتونن توسط رهبرانشون به سمت نظر اونها متمایل بشن. میخواد سیاستشون دموکراسی باشه، میخواد دیکتاتوری فاشیست باشه یا دیکتاتوری کمونیست، این کار آسونیه. تنها کاری که باید بکنی اینه که بهشون بگی داره بهتون حمله میشه. اونهایی که از صلح حرف میزنن رو به وطن فروشی متهم کنید و کشور رو در معرض خطر جدی نشون بدید. این قضیه در همه کشورها به طور یکسان جواب میده. پازنر میگه این اتفاقیه که در رسانه‌های هر دو کشور روسیه و آمریکا داره انجام میشه. آمریکا داره پوتین رو سیاه‌تر و بدتر از هیتلر نشون میده. حتی هیلاری کلینتون دقیقاً اونو با هیتلر مقایسه کرده. و از اون ور ترامپ، حتی خود رسانه‌های آمریکایی هم تو سال 2018 ترامپ رو میکوبیدن. در روسیه هم ترامپ رو یک جنگ طلب معرفی میکردن. و این میتونه نهایتاً نظر مردم رو هم نسبت به طرفین عوض کنه و باعث بشه همه طرف جنگ رو بگیرن. این رو آقای پازنر 4 سال قبل از جنگ روسیه و اوکراین گفته بود. 4 سال قبل از وقوع این جنگ گفته بود و از همون موقع پیشبینی کرده بود که اگر رسانه ها به این روند سیاه نمایی ادامه بدن، بدون شک جنگی در میگیره. ویدیوی کنفرانس ایشون رو حتما ببینید، چون بعد از اینکه صحبتاشون تموم میشه جلسه پرسش و پاسخ مطرح میشه. حتی افرادی از اوکراین و روسیه هم ازشون سوال میپرسن. در همون جلسه بعضی گفتن شما دارید از پوتین دفاع میکنید و آقای پازنر جواب جالبی داد. گفت نه، من دفاع نمی کنم. من نمیگم پوتین یک صلح طلبه و دنبال دوستی با کشور هست. من میگم تا قبل از سال 2007 یک موقعیت فوق‌العاده برای صلح جهانی در اختیار ما بود که اون را از دست دادیم و با این بی‌اعتمادی که پوتین در حال حاضر نسبت به غرب داره خیلی سخته که بخوایم دوباره اون موقعیت رو زنده کنیم. آقای پازنر یه مثال خیلی جالبم میزنه که اگر خیلی ها این مثال رو میدونستن پیشبینی این جنگ هم چندان براشون سخت نبود. میگه بریم به سال 1962. در آمریکا بحرانی وجود داشت به اسم بحران موشکی کوبا. در اون سال 2 تا کشور مستقل، یعنی شوروی و کوبا، با هم توافق انجام دادن. هر دو رهبر از 2 کشور مستقل، یکی نیکیتا خروشف بود از شوروی و اون یکی هم فیدل کاسترو از کوبا. اینا با هم توافق کردن، گفتن خوبه که شوروی موشک‌های خودش رو در خاک کوبا مستقر کنه. آیا از نظر قانون جهانی چنین اجازه‌ای داشتند؟ بله، 100% داشتند. 2 تا کشور مستقل درباره خاک خودشون با هم توافق کرده بودن. شوروی موشک‌های خودش رو وارد کوبا کرد تا در اونجا اونها رو سرهم کنه و مستقر بشه. آمریکا از این قضیه باخبر شد. کندی در اون زمان به شوروی گفت کشتیاتون رو برگردونید وگرنه غرقشون می‌کنیم. اگر این قضیه باعث به وجود اومدن جنگ جهانی سوم بشه، بذار که جنگ آغاز بشه. شوروی چیکار کرد؟ شوروی برگشت. کندی هم در مقابل قبول کرد که موشک‌های خودش رو از ترکیه خارج کنه. و این توافق از جنگ جهانی سوم جلوگیری کرد. این دقیقا همون ترسیه که روسیه الان از ناتو داره. روسیه هم میگه اگه ناتو بخواد وارد اوکراین بشه، حتی اگر باعث بشه جنگ جهانی سوم به راه بیفته، بذار که به راه بیفته. اوکراین شدیداً داشت به سمت غرب متمایل میشد و این قضیه روسها رو بسیار میترسوند. آیا روسیه طبق قانون جهانی همچین اجازه ای داره که وارد خاک اوکراین بشه؟ ابداً. ولی وقتی پای خطر برای امنیت یک کشور به میون میاد، دیگه قانون جهانی کارساز نیست. مثل همون کاری که آمریکایی‌ها تو سال 1962 انجام دادن. کار آمریکا هم غیر قانونی بود، یعنی تهدید کشتی‌های شوروی. در همون جلسه، یعنی 4 سال پیش، آقای پازنر در انتها میگه اگر یک توافق جهانی صورت بگیره و اوکراین تعهد کنه که حداقل تا 50 سال آینده به عضویت ناتو در نیاد، تمام بحران‌های اوکراین تموم میشه و به یک صلحی دست پیدا میکنیم. چیزی که اتفاق نیفتاد و در نهایت بعد از 4 سال جنگ و خونریزی آغاز شد. همون جنگ و تنش‌های ابرقدرت‌ها که در نهایت باعث ریخته شدن خون تعداد زیادی از بیگناهان شد.
Милый взгляд, прости, прощай, прости, прощай, прощай, отчий край, ты нас вспоминай, прощай, милый взгляд, не все из нас придут. И в небе темном горит солдатская звезда. А в них солдаты, и в небе темном горит солдатская звезда. Отче край, ты нас вспоминай, прощай, милый взгляд, не все из вас придут назад.